خب بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل نگاه کردم دیدم که ما وارد این بحث همین کتاب خود من شدیم و یه دورنمایی از کل کتاب گفتم و یاد داشتم که نگاه کردم دیدم تا چیز رو گفتم. این بحث دستبندی علم یه معنی سلام علیکم علم به مساوی تک گذاره تک معرفت و علم به مساوی نظام معرفت، اینو گفتم و تحلیل منطقی فلسفی و تاریخ جامعه شناختی اینا رو اگه یادتون باشه من گفتم، یعنی تو یاد داشتم که اینا بود. این جلسه به نظر استش که حالا انشاءالله با سرعت این، یعنی قصدم این است که تو این جلسه این بحث ماهیت علم و نکاتی که باید ازش گفته بشه رو با سرعت بگم و رد شم. ببینید حالا فصل بندی کتاب، فصل اولش علم به مثابه تک معرفت رو محور قرار دادم، فصل دومش علم مثابه نظام معرفتی. یادتون هست دیگه انتظار رو دیگه، یعنی توی فضای غربی ها اینو حالا همین تعبیر رو نیست گفتم که توی غربی ها تعبیر میکنند به نالج و ساینس. گفته بودم این رو یا نگفتم معادل باشم بله؟ که من توضیح دادم که ما در واقع سه تا چیز داریم، نالج داریم، دیسیپلین داریم و ساینس، که نالج رو بالا هم برای تک معرفت بکار میبرم، دیسیپلین رو برای نظام معرفتی. خب بحث ما این بودش که ما واقعا ساینس رو باید جدا از دیسیپلین ببینیم یا نبینیم. که سلام علیکم کنم که توی اون پاورپوینت ها اون موقعی مداری من توضیح دارم که چی شد اصلا ساینس رو جدا کردم. خب فصل اول دارم تک معرفت، منظورم این است که خود واحد معرفتی چه بحث هایی چه اختزادی داره. اولین مطالبی که اینجا گفتن بودم حواس رو باشه در یعنی اینجا که وقتی میگیم نظام معرفت منظورمون رشته های علمیه. ببینید وقتی مثلا شما میگید آب در 100 درجه میجوشد، یا میگید هوا روشن است، یا میگید نمیدونم عرضه و تقاضا چه نسبتی دارند، یا میگید مثلا حکم شرعی فلان انواع حوزه‌های مختلف، اینا هر کدوم یه واحد معرفتیه که این واحد معرفتی میتونه یه زمان مثلا شما علم فقه تقریباً اواخر سده اول شروع میشه شکل گیریش، اما اینکه اواخر سده اول هجری علم فقه شروع میشه شکل گیریش معنیش اینه که زمان پیامبر احکام فقهی وجود نداشته. معلومه دیگه منظورم، یعنی واحدهای معرفتی مقدمن بر خود نظامات معرفتی و رشته‌های علمی. حالا من که الان دارم میگم که در روی واحد معرفتی، منظورم نیست که حتما اول تاکید کنم رو واحد معرفتی، میگم معرفتی که چه نظام معرفتی شده باشه چه نشده باشه احکامی داره. اولین نکته که من اینجا گفتم، من اون جلسه قبل اینا فقط دارم یادآوری می‌کنم، اون جلسه قبل گفتم ما دو جور تحلیل داریم، یه تحلیل منطقی فلسفی، یه تحلیل تاریخی جامعه شناختی. گفتم دیگه اینا رو یاد داشتم، اینا رو نوشتم، حالا میگم گفتم دیگه ها من قاعده در اساس آخر مریض بودم آجا نبودیم ها بقیه سالالا گفتم دیگه اینا رو. خب ببینید توی بحثا خیلی این خلط زیاد رخ میده، یعنی یه مسئله اقتضای بحث منطق فلسفیه، یه مسئله اقتضای بحث تاریخ جامعه شناختیه، و اینا رو خیلی وقت حواسون جمع باشه. علم، ما یه بار میگیم علم شناخت واقع است، این جمله که علم شناخت واقع است تحلیل منطق فلسفی از ماهیت علمه، وگرنه علم به معنی آنچه که در دست ماها به اسم علم موجود است. آیا 100% آنچه که در دست ماها به اسم علم موجود است شناخت واقع است؟ اگه شناخت واقعی بود که پرونده‌اش تموم می‌شد دیگه. چرا تو هر علم فلسفه هستن، فلسفه که دیگه خیلی اصرارم داره شناخت حقیقت، یعنی الان اسفار ملا صدر 100% شناخت واقعه، اگه این بودش که هیچ وقت علامه طباطبایی جا با ملا صدر نمی‌شد مخالف بشه، آیا متحری نمی‌شد اصلا با علامه طباطبایی مخالف بشه؟ منظورم معلومه، یعنی همین که یه حرف، یعنی شما میگی آقا من همه‌شو قبول ندارم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، یا استدلالش ببینم فلان حرف ملا صدر رو من قبول ندارم، این نشون میده که این گزاره های ما 100%شون کشف واقع نیست. وقتی ما میگیم علم کشف واقع است، در نخست نگاه ما منطقی فلسفیه. اما وقتی میگه مثلا علم، مثلا اون فصلی که من اولین مطلبی که اینجا گذاشتم که همین نظام اعتبار مسائل تک معرفتی، گفتم علم در فرهنگ اسلامی، علم در فرهنگ غربی، این چه جور بحثیه؟
از کدوم جامعه شناختی؟
تاریخ جامعه شناختیه. یعنی حواستون باشه این بحث نمیخواد بگه ماهیت علم به خودی خود چیست، میخواد بگه علم توی فرهنگ ما چجوریه. حالا ممکن است اینی که تو فرهنگ ما مطابق با ماهیت ذات علم باشه، ممکن است با تبرع باشه. توی قرچه ممکن است، یعنی فردش که فرض ما نیست، هم اونی که تو جامعه ما مطابق با ذات با علم باشه، هم اونی که تو جامعه غربه، ممکن هیچ کدومش هم مطابق با ذات علم نباشه. یعنی این نیستش که خیلی اون که خطا رخ میده، این است که خیلی وقتا چون این میتونه برای منطبق بشه و میتونه هم برش منطبق نشه، جایی که منطبقه ذهن ما میفته سراغش، فکر کنیم دیگه هم اختلاط رو یکم بعد اینجا داشته باشه. این از این یاد دارم میگم، ماها غالبا توی فضای درسی رسمی دنبال علم منطقی فلسفی هستیم، اما چی تولید میکنیم؟ هرچی تولید کنیم علمون تاریخ جامعه شناختیه، ولی که ولی منطقی فلسفی درست باشه. اندرا معلومه؟ یعنی شما نمیایی به خاطر که، یعنی شما عمده رشته، حالا غیر از رشته جامعه شناسی که میخواد جامعه شناسی علم میخواد پدیده علم و معنی اجتماعی بررسی کنه، از این یه رشته صرف نظر کنید، عمده رشته خود جامعه شناسی، خود رشته جامعه شناسی میخواد واقعیت جامعه رو بفهمه یا میخواد یه چیزایی در روی جامعه فقط بگه؟ ها؟ معلومه دیگه، میخواد واقعیت جامعه. شما میگی فلسفه، فلسفه میخواد چی بفهمه؟ احکام وجود رو بفهمه. میاد فقه میخواد احکام شرع عند الله رو بفهمید. اما اونی که شما بیرون میدید بعد از این تلاش شما، حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ آبا یک از معانی حکم ظاهری، خروجی ما همش حکم ظاهریه دیگه، برای میگن انشاءالله موجزیست. یعنی آیا واقعا این رساله که تو نوشتی 100% اونیست که عند الله بوده؟ به هر مرجع تقلیدی بگی به قاطعیت بگه نه، درسته؟ ولو که منی که دنبال تحقیق بودم دنبال عند الله بودم، منظورم معلومه؟ میخوام این تفاوت خیلی رهزن میشه. یعنی من حالا وقتی که توجه کنم که اینی که دست منه هر چی باشه امر تاریخ جامعه شناختیه، چه درست چه غلط، ببینید دقت کنید، چه درست چه غلط. یعنی اینجوری نیست که مطالب درست تاریخ جامعه شناختی نباشه، فقط منطقی فلسفی باشه. حرفم معلومه؟ من خودم میفهمم چی دارم میگم. یه دکن نرفته باشی نیم ساعت سوم، نیم ساعت اول یا دومیم تونستم دکترم برسونم. من میخوام این خیلی، یعنی شما تا میگم آقا من دارم از زاویه تاریخ جامعه شناختی بحث میکنم، طرف فرض میگیره نسبی گرایی. بابا کی گفته حتما نسبی گرایی؟ ممکن از دلاز تاریخ جامعه شد. مثال خیلی بارزش که این دوتا خیلی به هم منطبق بشن حوزه ریاضیاته. توزیع ریاضیات همه بحث منطقی فلسفیه، اتفاقا همشون تاریخ جامعه شناختی هم هست. مثلا شما تمام حوزه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم دیگه واضح ترین جای حساب، همه مطالبی که شما تو جمع و تفریق و ضرب و تقسیم یاد میگیری، چون یاد گرفتی تو عرصه تاریخ جامعه شناختی یک امری رخ داده، پس تاریخ جامعه شناختیه و همه تونم میدونید 100% درسته. این همه شما تاریخ با واقع. خب حالا ما میخواییم بگیم بر همین، شما وقتی به علم بودن این دوتا فرهنگ بررسی میکنیم، باید یه مسئله بشه حالا منطقا کدومش درسته. ممکن است منطقا 70% ما درست باشه، 30% 40% اون، نه که 70 و 30 یدن ها، 70% ما 60% اونا.
درسته من رو بگیم
اون ملاکی میشه منطقی فلسفی. شما با ضوابط منطقی فلسفی میری ببینی کدومش درست یا نه. ولی من وقتی بخوام بگم علم در فرهنگ اسلامی، الان تو این جمله دنبال درسته نیستم، دنبال اینم که آقا اونی که تو فرهنگ اسلامی بهش میگن علم چی میگن، که ممکن است حالا به عنوان منطقدان بگم این قدش درسته، اصلا 100% درسته، اصلا 100% غلطه، همه اینا رو ممکنه قضاوت داشته باشه. حالا نکته که من اینجا چند تا مؤلفه رو فقط گفتم، اینا رو
خودمون سنجه هم
بالاخره
تاریخ جامعه شناسیه دیگه.
نه دیگه خود
ما که به اون
چرا دسترسی پیدا میکنیم، قواعد منطقی ادعای ما اینه دیگه، قواعد منطقی خود اصل قاعده چیزه بدیهیه. بدیهی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اونی معرفتی که شما به دست آوردی این معرفت مطابق، برای همین است که تو فلسفه ما میگن بدیهی ضابطش چیه، میگن من گفتم علم حضوری. علم حضور یعنی علم شما که در شخص شما حاصل شده در یه بستر تاریخی جامعه شناختی مطابق است با خود واقع، اصلا خود واقعه. نشون بحث برف شناسی میکنن که میخوان دفاع کنن که بگن آقا چرا این بحث من خود واقعه مثلا یک توجیه فضایی ما علم حضوری. علم حضوری یعنی چی؟ یعنی علم شما با معلوم شما دو تا چیز نیست. برای دو تا چیز نیست دیگه چیز نداره. هر شب به علم حضوری مثلا برگردید. در از مثال میگم نه فقط قدم علم حضوری نیست. تو بدیه ادعا اینه دیگه، تو بدیه ادعای فلسفه این است که شما گزارهایی دارید، برای همین است تو بدیه میگن بدیهی دلیل نداره اما تنبه میخواد. تنبه میخواد یعنی چی؟ یعنی ممکن است بلاد تاریخ جامعه شناخته شما به بدیهی نرسیده باشید. تنبه اینه دیگه، یه کاری میکنن برس، اما وقتی رسیدی میفهمی که بلاد منطقی فلسفه مولا درزش نمیره. معلوم شد؟ حالا من الان محور بحث همین دارم. من فهم همین توجه بستم، توجه شما رو تفکیک چیز کنم بگم خیلی از خلط بحث ها مکرر رخ میده ها. طرف از این زاویه داره نقد می‌کنه، یه دفعه میره تو این زاویه، از این زاویه داره نقد می‌کنه، چون خیلی از داده های ما اینجوریه. یعنی اصلا گفتم همه ما تو علم دنبال شناخت واقعیم. علامه جمله خیلی خیلی حکیمانه، فوق حکیمانه داره توی اصول فلسفه که این جمله رو یه ذره بد بفهمی ازش نسبی‌گرایی محض در میاد. توی جمله مضمونش جلد یک اصول فلسفه داره فلسفه میگه ما همواره معلوم را طلب میکنیم اما همواره به علم میرسیم. معلوم را طلب میکنیم، من تو بررسی هم دنبال ذهنم نیستم، دنبال این امر خارجی هم، اما همواره چی حاصل میشه برای من؟ ذهن. پس این حرف معناش این است که من هیچ واقع نمیشناسم. نه بابا، منظور علامه این نیست. چی؟ میخوام بگم خلاصه این یه جایی هستش که این علمه با معلوم 100% منطبقه. اصلا خود علم معلومه است، میشه علم حضوری. یه جایی هستش که نه خودش نیست ولی انطباق قهری داره، میشه بدیهی، میشه انواع گزارا داشت. من میخوام این دوتا حس رو توجه کنید بهش. یعنی ما اصلا تو همه پژوهشامون دغدغه اولیه‌مون منطق فلسفیه، حتی با این لحاظ حتی تو جامعه شناسی. برای تو جامعه شناسی علم اون جاییست که جامعه شناسی معرفت داره با دوست داشتیم، اون جاییست که خیلی حساس میشه. یه جامعه شناسی معرفت شما داری کار منطقی فلسفی میکنی یا تاریخ جامعه شناسی میکنی، یا دوتاش انقدر در هم تنیده است افراد مرتب خرج میکنن. خب حالا این اینجا گفتم ما توی کشورمون، حالا اول از منظر اجتماعی دارم میگم، ما تو جامعهمون دنبال علم هستیم، میخوایم علم برسیم، میخوایم واقع رو کشف کنیم، اما هر کاری بکنیم یه کار فرهنگی میشه. برای این علم در فرهنگ ما کاملا محتمل است با علم در فرهنگ غرب متفاوت بشه، با اینکه هم دانشمندان ما هم دانشمندان اونا دنبال کشف واقعیت بودن. درست منظور برسونه؟ حالا یه بار هستش که اینا یه جوری میرن متفاوت نمیشن. اگه متفاوت نشدن، عدم این تفاوت موجب میشه که این حساسیت وجود نداشته باشه. اما یه بار هستش مثلا کاری که یونان باستان کردن تو فلسفه، بعدش فارابی اینا اومدن این ادامه دادن. وقتی ادامه دادن اصلا دعوا نشد، آقای علمشون به خاطر اون نگاه الهاتیشون این مشکلات داشته. وقتی امروزی هم میکنیم
اصلا علم که فرهنگی میشه گفتش دوره همون نسبی گرایی
و... همین دارم میگم دیگه، میگم توجه به بی‌دوتاییت.
حالا توجه هم کردیم خب. ولی واقعیت اینه که باز نسبی میشه دیگه.
نسبی میشه. شما ضابطه بدید اینجا، اینجا شما نمیگید صرف فرهنگی بودن بگی نسبیه، میگیم ضابطه داد. برای همین گفتم دیگه این تو فلسفه ما میان دنبال ضابطه دادن، میگن آقا اگر علم شما حضوری شد دیگه امکان خطا داره، اصلا فرض خطا نداره. وقتی فرض خطا نداشت یه پدیده فرهنگی دارید که حتما واقعی است. بدیهیات رو همین استدلال توجیه میکنن شده که بدیهیات بازگشت به علم حضوریه. به من میگن بدیه اونجاست که شما به گزاره ذهنی رسیدی، چون ذهن توئه از پدیده فرهنگ جامعه شناخت تاریخ جامعه شناختیه. من امروز فهمیدم که کل بزرگتر از جز، مثلا این قضیه بدیهی رو فهمیدم، یه قضیه بدیهی بگیم. امروز تا اولین بار این قضیه بدیهی رو تنبه پیدا کردم بهش. خب تو آن تنبه پیدا کردی تاریخ جامعه شناختی، اما در این حال شما میگه بدیهیات اگر فعلا علل فرض روش این مناقشه نکنید، اگه بگیم بدیهیات همش به علم حضوری برمیگرده، میگه آقا این گزاره بدیهی تو چون پشتوانه علم حضوری داره، واقعش و معلوم، علم و معلوم یکیه، برای همین امکان خطا توش راه نداره. برای شما این حیثیت منطقی فلسفی داره این گزاره. درست هم برسونم، یعنی اونجاست که افرادی مرتب خطا میکنن، دقیقا همین نقطه است. میگن چون همش فرهنگیه پس نسبیه. بابا کی گفت از این مقدمه این اجدر نمیاد؟ اگه میخوای بگی نسبیه باید دلیل بیارید. نسبی یعنی میخوام قضاوت صدق و کذب بکنم، قضاوت درست و نادرست، قضاوت درست و نادرست غیر از بررسی فرهنگیه. من تو بررسی فرهنگی میتونم بگم شما چی میگی؟ دیدگاه شما چیه؟ دیدگاه شما چیه؟ حالا این سه تا دیدگاه که من متفاوته یا متفاوت نیست، هر چی درست یا غلط، میتونه صداش متفاوت باشه، صداش هم غلط باشه. منظور معلومه دیگه. یعنی ها این دو تا حیثا، دو تا حیثا خیلی ظریفه. عمده عدله نسبی گرایی خلط اینجا و اینجاست. خیلی وقتا ما به خاطر اینکه بخوایم خلط همین بریم شما تنها ما مثال بزنید، حالا مثلا امتحان تنازع تو هم قبول داریم. این مثال این میزنیم. یعنی یه بدیهی پیدا میکنیم که این بدیه چنان راسخه تو طرف نمیتونه دست ازش برداره. بعد اینو میذاریم، خب اون طرف من قبول دارم. اگه بخواد خیلی زرنگ باشه اینجوری من قبول دارم. از کجا من درست میگم؟ اگه بخواد تو همین ادبیات بحث رو ادامه بده.
شما آخرش دارید شخصیش میکنید.
چی؟
خود شما آخرش دارید شخصیش میکنید مثلا.
تفکیک میکنم؟
نه شخصیش دارید میکنید. یعنی شما دارید میگید که برای من برمیگرده به این.
خب میدونم.
من برای اون برمیگرده.
خب همین دارم میگم. میگم وقتی گفتم برای من دارم تحلیل اینجا رو میکنم. وقتی میرم تحلیل میکنم میگم علم حضوری آن است که معلوم با علم یکیست. اینجا برای من دیگه نیست. ببینید خود نکته اینه، این مرز ظریفی دارن، یه حیث منطقی فلسفی دارد که هیچ ربطی به شخص خاصی ندارد، یه حیث تاریخی جامعه شناختی دارد که ربط داره به شخص خاص. و مسئله ما این است که تمام علمهای ما علم ماست، چون علم ماست همه علمهای ما ربط به شخص خاص پیدا میکنه، اما ربطش موضوعیت داره تو ماهیتش یا موضوعیت نداره. ببینید مغالطات سوفسطائی اینجوری دیگه، میره سراغ اونجایی که ربط موضوعیت داره رو میاره جلو چه شما میذاره. شما میگه مثلا میگه آقا درس مثال معروف گرم و سرد شه دیگه، دست تو آب داغ باشه آب سرد باشه بعد بکنید آب بلند، این احساس سرما میکنه احساس گرما داره. چرا؟ چون سرما و گرما به شدت متاثر از ربط شخصیه. شما میخوای ردش کنی چی میگی؟ میگه امتناع تناقض. امتناع تناقض به شدت از ربط شخصی فاصله داره، ولی کنم ربط شخصی درش هست چون من میدونم امتناع تناقض رو، ولی حیثیت ربط شخصیش کم رنگه، اونجا حیثیت ربط شخصیش پر رنگه. خب حالا من اینا همش برای این دارم میگم، میگم ماها این چون این دعوای سنگینی ما تو بحث علم دینی تو اون جلسه قبل هم گفتم علم دینی به یه معنا پسند بیخودیه. علم دیگه دینی و دینی نداره، علم شناخت واقعیت، دین غیر دینیش چی چیه؟ این تو مقام منطق فلسفیش درسته. اما میگم بابا این علم که به ما انه علم فرقی نداره، انصافا وقتی نگاه تاریخ جامعه شناختی میکنی میبینی اینی که اینجاست با اینی که اونوره فرق داره.
اون مثلا اینجوریه دیگه،
ویلا فرمول فیزیک و شیمی. شما ببینید فیزیک نیوتن با فیزیک ارسطو فرق داره.
خب میگم اونا
همین الان میبینی فیزیک کوانتوم با فیزیک انیشتن نسبیت و نظری کوانتوم کاملا مقابل هم.
باز اینجا شما فقط فرهنگ
فرهنگ من الان فرهنگ اومانی یه پدیده خاصی نگرفتم، من اگم امر تاریخ جامعه شناختی من سوزن فرهنگ، یعنی که اصلا به این معنا که من گفتم هیچ علمی نداریم که فرهنگی نباشه. به این معنی که الان گفتم آقا گفتم حتی امتناع تناقض ریاضیات نداره که اینو فرهنگی نه، معنی ما الان تو ذهن فرهنگی در عرض معرفتیه. من به این معنی میخوام بگم، میخوام آقا اونی که اومد تو بستر تاریخ و جامعه
کوانتوم و انیشتین دو تاش هم یه فضای
فرهنگی نه با هم درگیری هستن. ببینید دعوا
درگیری هم یه فضای فرهنگی هستن
باش دن حالا یک فضای فرهنگی شما فرهنگ به معنی یه چیزی در مقابل اینا دارید میگیرید، من فرهنگ رو میگم امر تاریخ جامعه شناختی. خلاصه سوزن چه غیر از شماست، برای میشه دو تا فرهنگ اگه دو تا حرف متفاوت شد. خب باشه من میخوام، یعنی ما خیلی چی میشه خیلی چی میشه
ما روانشناسی معرفت میشه نه جامعه شناسی معرفت.
نه من الان میخوام ببینید، من اصلا الان دعوام سر فرد و جامعه و اینا نیست، من میخوام بگم اونی که اومد تو متن واقعیت خارجی یه رنگ و بویی از ربط انسانی پیدا کرد، اینا غیر از هم دیگه است. میخوام ببینید تو هر وادی وارد چی میتونید اینا رو پیدا کنید. حالا یه جایی نزاها خیلی سریع حل میشه، مثلا تو ریاضیات خیلی سریع حل میشه، اینقدر سریع حل میشه که نزای تقریبا نمیمونه، چون نزا نمیمونه این دوتا اصلا به هم منطبق میشن امبتار. اما هم در این حال که منطبقن شما میتونید تو ریاضیات هم نشون بدین من فرق داره. میدونی کجا نشون میدی تو ریاضیات؟ میگی ببین تا هزار سال کسی قضیه رو نمیدونست، الان این قضیه رو میدونن. تا هزار سال این معمای سنگین بود، الان شده بدیهی برای دانش آموزا، بدیهی نه برای بدیهی منطقیات. این نشون میده خود ریاضیات هم پدیده تاریخ جامعه شناختیه. اما چون اختلاف توش مهم ضابطه تاریخ جامعه شناخت شدن اختلاف نیست. فرد و جامعه و اینا نیست. من که میگم تاریخ جامعه شناخت در مقابل منطق فلسفی، اونجایی که داره با انسان ارتباط برقرار میکنه. این میتونه ابعاد مختلفی توش وارد بشه، میتونه ابعاد مختلف وارد نشه.
وقتی ما فرد جامعه شناسی مرده
کدام شناسی مرده
که مثلا میرزایی با این
شخصیت
و با این ویژگی ها
ببینید. اصلا الان من بحث جامعه شناسی بحث نمیتونم جامعه شناختی کنم، تاریخ جامعه شناختی منظور
چیز نزدیک میشه به روانشناسی مرده.
همه اونا زمین هست. نه ببینید، این معنی که من دارم میگم شامل روانش. ببین من جامعه، ببین شما به یه معنای عمیقی یعنی خود ریزه کاری کنه، اصلا شما امر جامعه شناختی دارید که روان شناخت نباشه و امر روان شناختی دارید که جامعه شناختی نباشه. خب تحلیل عمیق بکنید، شما هر امر روان شناختی تو هر آدمی پیدا کنه، خلاصه یه آدمی توی جامعه به دنیا اومده و خلاصه میتونه دلیل برهانی، برهان فلسفی بیاری که این امر روانشناختیش هیچ ربطی به محیطش نداشته. از اون طرف هر امر جامعه شناختی که تو هر کسی پیدا کنی، خلاص تو این آدمه پیداش کردی. من میخوام این تفکیک رو که داری میکنی خیلی جواب داریم، حیثیات مختلف رو نایده میگیریم. برای ابعاد روانشناختی الان من تقابل تو عرف الاشیا به مقابلات ها، الان من جامعه شناختی در مقابل روانشناختی نیوردم، برای همین ترکیب اینجوری کردم. خودم اونی که میاد توی در تاریخ خاصی، در جامعه خاصی، در فرد خاصی، در امر خاصی مستقر میشه، ولو در همه تاریخ ها، ولو در همه جوامع. به همین من کنم امتناع تناقضم هم حیث تاریخ جامعه شناختی داره، هم حیث منطقی فلسفی.
خب منطقی فلسفی عالمش رو فرق بکنه
چی؟ منطقی فلسفی حیثش نسبت به واقع، تاریخ جامعه حیثش نسبت به صاحب معرفته.
یه چیز خاصی دیگه میشه،
هر تو
حیث
باشه. آره چرا نمیتونه باشه؟ شما همه امور اینجوری، یعنی شما اصلا دو تا حیثیت تو اشیا میگه آقا این حیثش منطقی فلسفیشه. اصلا شما بحثی که گفتم
یه مثال بزنید، یه مثال بزنید
اصلا کلمه منطقی فلسفی،
ببینید وقتی شما میگه منطقی فلسفی، مسئلت درست و غلط بودن مطابق با واقع و نبودنمونه. هر گزاره درست یا غلط، ببین شما مثلا میگه آب در 100 درجه میجوشد، میگه آب در 500 درجه میجوشد، خب اصلا هیچ مهم نیست. این گزاره میگه این گزاره از حیث منطقی فلسفی میخوام بررسیش کنم، یعنی مطلب من این است که واقع خارجی کدوم این دو تاست. میگه از حیث تاریخ جامعه شناختی میخوام بررسی کنم، میگه آقا این گزاره در تاریخ پیدا شده، اما این گزاره اصلا نیومده تو تاریخ که من میخوام بحثش بکنم، کسی نگفته اینو. من رو معلوم شد، یعنی اصلا حیثیت مختلف، این حیثیت مختلف یه جایی یه چیزش خیلی پررنگه. ما غالبا تاریخ جامعه شناختی وقتی که متفاوت میشه برامون پررنگ میشه. معرفت این است که تفاوت موضوعیت نداره تو تاریخ جامعه شناختی شدن. خب حالا من این مقدمات برای این بود دارم میگم که میخوام اینو بگم ببینید علم دینی به معنای منطق فلسفی لغوه، علم دیگه. اما به معنای تاریخ جامعه شناختی چون دین‌ها تفاوتاشون تو چشم میخوره خیلی مهمه. خب اینجاست من میگم ببینید چرا این فصل علم در فرهنگ اسلامی غربی آوردم. گفتم بابا جو سر ما دارن کلاه میذارن، یه کالای فرهنگی خاص با بند و بیلای فرهنگیشو ورداشتن آوردن تو جامعه ما به اسم منطق فلسفی دارن به خورده ها میدن. تعمدی هم نمیگم در کاربودها، اصلا بحث من آوردن نه، من یه عده‌ای با سوء نیت بحث نیت نیستا، باید طبیعیشه. شما هر جا بری هر علمی یاد بگیری، این علمو با وجهه فرهنگیش در شما مستقر میشه. اینو که بیایی اینجا خود به خود اینو با وجهه فرهنگیش که هی باید دقت کنی که من حیث منطقیش رو میخوام به شما
منطقیش
رو هی میخواییم این کار رو بکنیم، اما دوباره خودم آدم فرهنگی هستیم، مثلا ما انسان غیر فرهنگی نه. یعنی فرشت مجرد تام اگه در کار بود تو نقل و انتقال دانش ها هیچ مشکل بیشتری میومد، اما ما که مجرد تام نیستیم. بر همین است که همین که علم تو اونجاست، شما میتونی از حیث فرهنگی نیا کنی بگه آقا علم تو اینجا چیاش مهمه. مثلا یه بذار بگید پیچیده‌اش بگم. ببینید مثلا از اول تو جامعه اسلامی، تو می تمدن اسلامی، راست و دروغ بودن علم ویژگی یک علم بود. برای علم یعنی درست، ولو که خیلی جملاتش غلط بود. این ذهنیت افراد است. اما توی در مخصوصا بعد از این جریان نسبی گرایی خیلی شدید، کم کم شما میرید تو جمع فیزیکدانا میگه آقا ما نظریه داریم، میگه معلوم نیست کدومش درست باشه. یعنی اهمیت صدق و کذب اومد تو ذهنشون پایین. حالا اهمیت صدق و کذب پایین یا بالاست؟ اگر از منظر تاریخ جامعه شناختی بگی معنی داره این سوال. از منظر منطقی فلسفی قطعا اهمیت قطعی رو دارد. من حالا حرفم این مقدمه طولانی فقط برای این بود بگم ببینید ما باید توجه کنیم اگه علم یه جور خاصیه تو این فرهنگ و تو این فرهنگ یه جور خاصی، بعد اینای این فرهنگی خواستن این موضوعات علمی خودشونو بیان تو یکی فرهنگ بگن، ناخواسته خیلی چیز دیگه هم میارن تو اینجا میگن. با این مثال بگم خیلی واضح بشه که معضلات حاد کشور ماست، حاد بالاترین معضل به نظر من به لحاظ اسلامی و مشکل انقلاب اسلامی، بالاترین مشکل من این میدونم. گفتم علامه اون کتاب چیزو گفتم دیگه، مال مناشری در به نظام آموزش مدرن که شما گفتن
اسمش
رو فکر اشاره کردم چی؟ بله آموزش همون. ببینید شما میگی آقا این مدرسه رفتن تعلیم دادن، آقا هم غربی ها مدرسه میرن تعلیم میدن، هم ما مدرسه میریم تعلیم میدیم. تعلیم و تربیت هم رو کلمه تربیتش تاکید نکنم، رو کلمه آموزشش تاکید دارم. آقا آموزش غربی ها دارن. ببین چه خوبه، بیاری اینجا بابا این آموزش رو میاری اینجا. آموزش چیز بدیه؟ چیز خوبیه به لحاظ منطقی قطعاً چیز خوبیه، اما به لحاظ تاریخ جامعه شناختی آموزش خالصه یا یه عالمه مؤلفه فرهنگی توش قاطی شده؟ بعد شما این مدل آموزش غربی رو آوردی تو کشور ما، بعد میگی چرا کشور اینجوری شده؟ بعد هی میگی ما اسلام گفته تعلیم و تعلم عبادت است، اسلام گفته همه این حرف های فرهنگی اسلام که برای این علم اینجا بود میارین اینجا. مثال ساده دم دستی بگم، ببینید احترام به استاد، احترام به معلم، استاد نه معلم، خوبه یا بده؟ احترام به معلمی که معلم باشد متناسب با این معلم ها. اما اگه معلم شما یه آدم ملحده، ناسبیه، چیه؟ چهار پنج تا اینجور بحث، شرابخوره، زناکاره، فلانه، بهمان بود تو این دانشگاه که داری درس میبینی، اون احترامه که تو دین برای عالم، برای معلم بود رو این پیاده میشه لزومن؟ چون انواع رذایل اخلاقی که الان هست دیگه، خیلی دانشگاه امروز داشتم فکر کردم سر چیز میخوندم اصلا گفتم چقدر این عدم تبعیض. فلانی پدر علمه، پدر علم، آقا پدر علم، پدر علم سکسولوژی. نه این خیلی مهم، الان شما میخندید، آقای کینزی آدم رزل به تمام معنا، به تمام معنا فاسد، فاسد، فاسد. رشته را انداخته تو جهان سکسولوژی. الان تو دانشگاه سکسولوژی این آدم چنان تکریم میشه چون پدر علم. آخه علم این علم ها پی اچ دی داره. این آخه شما وقتی وارد درگیر چیز بود اصلا نمیدونی چه افتضاحیه این. من بله داریم، نه اصلا آخه رشته سکسولوژی داریم هست، شما بزنید دانشگاه های مختلف داره. من میخوام وقتی شما میری از منظر علمی من منطق فلسفی حرفای نگاه میکنی میبینی آدم کلاشه، کلاش عتم به معنا ها.
یا فوکو
نه فوکو نه اینجور نیم، نه خودش، نه خودش گرایش هم چیز داشته ولی تو دانشش مبتنی بر این نیست. این بابا اصلا میاد با چه اصلا کلاش، فریبکاره، دروغگوه این آدم. آمارسازی هایی کرده که نشون بده که همجنسگرای خیلی عادی، یک کاری کرده ها، کرده یعنی چقدر خودش عامل بوده کرده. در این من چیزاشو بخونید، یعنی اصلا خود غربی ها کتاب نوشتن در بابه که این آدم چقدر پدرزخته بوده، چقدر دروغو بوده، چقدر شیاد بوده. ولی وقتی حالا ما مثال بزنم، حالا شما اگر رفتی این دانشگاه، دانش دیگه، دانشگاه های محل دانش، استاد بود، اینم اومد اینجور کرد، این آدم احترام داره. تونست منظورم برسونم؟ یعنی این علمه یه مؤلفه‌های فرهنگی داشت که این حالا مثالش خود عادی بکنم. همینجا یه بار یه دانشجوی تو همین چیز دانشگاه به من خیلی تندی کرد. آقای پار مریج اینا خیلی ناراحت شد. بعد گفتش که آقا این عاقبت به شر میشه اگه اینجور باشه، مثلا از این زاویه رفت. گفتم آقای مریجی اونی که به استاد توهین میکنه عاقبت به شر میشه تو نظامی است که معلم معلمه. من معلم نیستم، من مجبور شما با من درس بگیری. شما تو نظام فرهنگی ما که معلم معلمه مجبوری باش درس بگیری، هنوز تو حوزه سنتی. درستم منظور برسونم؟ اصلا خودت میری معلم، حالا یه معلم مکتب خونه رو نمیگم، معلم مکتب خونی زوری بوده از طبیعیش اینه، ولی معلم توی سطوح عالی خود شما میری میگی معلممه. بعد اگه حرمتشو نگه نداری چیده؟ نمیخوام بگم حتما هیچ خاصیت اثر نداره ها، ولی گفتم حواستون باشه ما داریم توی فرهنگ زندگی میکنیم، نون فرهنگ دیگر میخوریم. یعنی من اون معلمم که حالا توهین به من اینو عاقبت به شر بکنه، و همینجا شما برید با الفاظ مختلف. ما آموزش پرورش آوردیم، بعد میگه آقای معلم این تازه داشتم ذهنم درگیر این مال اختشاشات و اینا رو داشتم خودم، چقدر معلم تو این اختشاشات بوده و معلم عوضی نمیخوام بگم به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ چی؟ خب اینا معلمند، اینا آموزش میدن، اینا رو ما باید تشویق کنیم، معلمان کشور رو حمایت کنیم. ببین شما کلمه معلم دارید، بعد میاد تو این فرهنگ، میاد تو این فرهنگ، حواست نیست چی رو داری میاری تو این فرهنگ، بعد میاری تو این فرهنگ هی بار ارزش اینو میریزی رو اون، بعد همینجور پارادوکس ایجاد میکنی. به بچه ها میگه معلماتون هر چی گفتن قبول کنید، فضای تربیت اینه دیگه، معلم هر چی گفتن قبول کنین، اخلاق از معلم یاد بگیر. اخلاق
در اصل هم زیر معلم
میاد و همینجور من میخوام ببینید حال معلمیش کنم. شما برید تو معلمای مختلف، میگم ببین علمه که تو دین گفتن قداست داره. من این درس رو توی به ضیافت اندیشه برای اساتید میگفتم، بحث علم دینی با ایشون میکردم، میگفتم که آقا جون یکی از اعمال مستحب بشه، گفتم به شما شب قدر چیده. حالا انصافا خود آدم میفهمه که منظور از اون علمه که خوندن کتاب فوکو هم مثلا، حالا فوکو شما فوکو، یعنی خود آدم میفهمه مباح البته ممکن است این یه حال فوکو رو نگم، قطعا این یارو کتاب کینزی نیست. فوکو اخر بعد از حرفی به دل بخورم داره، ولی قطع یعنی من قطع دارم مصداق مباحثه شب قطع کتاب کینزی نیست.
از تمام اون روایت ها که علیه ما سلاسه هم سر از سنتون قائمه، اگه اینا در نظر بکنیم کسا رو فیزیک و شیمی هم
حالا میخوام حالا فعلا من میخوام یه نکته دیگر رو بگم. ببینید شما الان دارید هی بحث منطقیش داری میکنید، من میخوام توجه بدم به حیث تاریخ جامعه شناختی که حیث تاریخ جامعه شناختی چه در حالا تو میگه تو خود ماها، تو خود داخل ما رو آیا هر چی که به لحاظ فرهنگی مثبته لزوما به لحاظ منطقی درسته؟ فرهنگم نه فرهنگ، البته یکی اشکالی که کتاب خودم بعداً توجه کردم بهش اینه که من توی فرهنگ غربی رفتم تو توده ها، رفتم اون علمی که چون اینا نگاه وحی نشدن، تو فرهنگ اسلامی عمدش رفتم سراغ احادیث و اینها. این اشکالی است میفیه کسی به کتاب من بگیره بگه تو فرهنگ اسلامی نباید بری سراغ احادیث، باید بری اونی که تو جامعه هست. اگه احادیثمون خیلی وقتا شما تو جامعه ما یه مؤلفه فرهنگی ممکنه تو علم باشه، خیلی هم مستقر باشه، با احادیث نازازگار باشه، میشه دیگه؟ خیلی وقتا اینجور چیز هست. برای من تقریبا این علمی که ما سنتی داشتیم با اون احادیث خیلی نزدیکه، چون تو اون فضا شکل گرفته، چون تو اون فضا شکل گرفته من خواستم یه توجه بدم بگم بس شما حواس باشه با یه پدیده جدید سر کار داریم. اگه از روز اول میگفتن آقا ما اینجا تکنولوژی داریم یعنی نه علم، همین هم انتقال تکنولوژی مطرحه دیگه، انتقال تکنولوژی انتقال دانش به معنا، ولی هیچ کس تو ذهنش از تکنولوژی نمیره سراغ علم با قداست دینی. اگه از روز اول اینو میگفتن شما اینو می آوردی تو کشورت اضافه‌ش هم می‌کردی، بار قداست هم نمی‌ریختی روش. مثال دارم میگم، نه فقط میخوام اون حیثشو بگم، بگم واقعا یه کلمه بود که چون این کلمه تو فرهنگ ما به علوم انسانی هم همین، ما علوم انسانی داشتیم به معنی غربیش، ما حکمت عملی داشتیم، چی داشتی به اسم علوم انسانی که امروز دارن میگن؟ شما کلمه علمو از اینجا گرفتی گذاشتی رو اون، گذاشتی رو اون هی قداست رفتوش، قداست نه قداستی که تو مذهبی ها، قداست فرهنگی کل جامعه ما پره، همین الان تو جامعه ما اساتید دانشگاه رو باید تحویل بگیرید. اصلا چه معنی داره استاد دانشگاه برن زندان؟
موضوع
یعنی اون قداسته که تو تو کشورهای غربی هم لزوما اینجوریه، یعنی مثلا یه دانشجو بره زندان یه پارادوکسه، ولی تو کشور ما چه دانشجو بره زندان اصلا آی اوی تونستم حال دانشجو کاملا بیدی چی ده ها، یعنی منظور معلومه چی بخوام بگم دیگه. خب این حرف من اینجا من این بود که آقا وقتی میخواید درباره علم بحث کنید، علم دینی بحث کنید، حواس این دعواها باشید. ببینید یه چیزی ما اینجا داشتیم، ما دنبال اینیم که حتی امکان این علم تو کشور ما رایج بشه. منظور من از علم دینی اینه به لحاظ فرنگی، وگرنه خود من میفهمم به لحاظ منطقی فلسفی فرقی نداره، علم علم است.
اون چیزی که
مثلا جوادی آمونه میگه که این خرج نمیکنه، اون اصلا نظر کسب شده. آن جوادی بحثش خیلی مفصله، من به نظرم این خرج تو بحث ایشون هم هست، تو خیلی دیگه هست، یعنی مثلا توجه نکردن به این دو تا زیته. اینو گفتم مثلا تعبیر کردم، همین اتفاقا توی همین جانم تعبیر سقوط و اثبات آوردم. من تا کلمه سقوط و اثبات یه بدی که داره این است که خود ادبیات سقوط و اثبات دوتاش ایجابیه، یعنی میگی آقا شما تو مقام اثبات اینه، ولی مقام اثبات اونجاست که دلیل داشته باشید، از ادبیات مقام اثبات ها یه مقدار حیث اینه، ولی منظورم همین، اگه شما با این کلمه راحت تری باید. من منظورم چی بود؟ وقتی که منطق فلسفی به لحاظ اینجا هم ماده هم صورت توجه به واقعیته، منطق اونجاست که بخواد صورت واقع رو به دست بیاره، فلسفه اونجاست که بخواد ماده واقع رو به دست بیاره. اینجا که میگم تاریخ جامعه شناختی یعنی هم زمان هم مکان کاملا به انسان مرتبط میشه، از علت استفاده معنی و الفاظ اینه، ولی همون مقام سقوط و اثبات. خب این نکته اول که خب من توی این کتابم به خاطر اینکه گفتم شما این 89 من نوشتم، فضای من فضای فلسفی بود، به شدت رفتم سراغ دفاع از کشف واقع، به خاطر این فضای غربی که ضد کشف واقع. من تو دفاع از کشف واقع هستم، ولی خود من اگه بخوام با دقت فلسفی نگاه کنم، خود من هی کشف واقع اینجا گرفتم رفتم اینجا تو فرهنگ اسلامی بیادش کردم، یعنی گویی ما دنبال کشف واقع، اونا دنبال کشف واقع نیستن. اینو دار یعنی کشف واقع در واقع منطقی فلسفیه که میگم این بحثم درسته قابل قبوله، اما چند تا نقص داره که میخوام الان اونا رو بازش کنم. قبل از اینکه نقصا رو بگم، من یه گزارش از کتاب بگم توی همین فصل اول. من اول اونم از کشف واقع دفاع کردم، شو تو از فلسفه دیگه اینا رو میدونید دیگه که آقا ما چی رو دفاع میکنیم از کشف واقع، ما معتقدیم که واقعیت دست یافتنیه و بحثای خاصش اونها رو دیگه نمیخوام تکرار کنم.
اگه ما نگاه
فرهنگی
نگاه کنیم،
اونجا
که
کشف واقع نمیشه. نه، کشف واقع مال منطق فلسفیه. من میخوام بگم که در این حال که اینو من فرق داره، اما ما تو علم دنبال کشف واقعی. ما خلاصه نباید بگیم چون فرهنگی شد پس دیگه بی خیال کشف واقع. ضابطه علم بودن علم به قول ایشون
تو مقام مثلا اقتصاد غربی مثلا لیبرالیسم،
اونم دنبال کشف واقع.
چجوری از دلمون
انزما
میشه با فرهنگ
آمیخته
شده؟
خب حالا ببینید چیه دیگه، من فعلا گام به گام میخوام تجزیه تحلیل کنه دیگه، ما حواسون باشه ما خلاصه دست از کشف واقع بر نمیداریم. این چیه اینجا که میخوام دست از کشف واقع بر، سه چهار تا مطلب گذاشتم. یکی اومدم بحث تمایز روش علم مطرح کردم، اینو قبلا برای دو چیز گفتم تو پاورپوینت ها گفتم که غربی اومدن بعضی روش تجربی روش عقلی متمایز کردن و این تمایز قابل دفاع نیست، یادتون هست دیگه، بحثا دیگه تکرار نمیکنم. نکته دومی که یعنی من مفصله، نکته آن دومی که گفتم نقد در واقع نگاه های نسبی گرا و این هاست که اینم چیز نیست. نکته سومی که این نکته جلسه بعد باید بپردم از جایی که تو کتابم دو تا جا رو گفتم، من زیرابی رفتم مشخصا تو حوزه انسانی ها، گفتم حوزه اعتباریات. ببینید ما توی علوم انسانی برخلاف حوزه علوم طبیعی به شدت با اعتباریات سر و کار داریم. شاید تو علوم طبیعی هم اعتباریات دارید، اما اینقدر تعدادش کمه و مصادیقش محدوده که به چشم نمیاد. من نمیگم اونشون که همون من مصادیقش بگم داره بحث گیشه، اما یه هم در خارج دیگه میخوام مثلا ببینیم آب خلاصه میجوشه یا نمیجوشه، نمیدونم سنگ میفته زمین یا نمیفته زمین، ربطی به دل اعتبار من نداره که سنگ جاذبه داریم یا نداریم. معلومه اونجا کشف واقع خیلی واضحه ما به ازاش، اما وقتی تو فضای حوزه انسانی که گفتم که خدا من جز ضعف داره اینه. حوزه انسانی اصلا تمامش سیطره اعتباریاتی، یعنی شما تا پا میدارید توی علوم انسانی، علومی که خود در انسان صحبت کنه همش به اعتبار سر کار دارید. شما یه چهار تا جمله دارید که آقا ما روح داریم، مجردیم، چهار تا جمله در واقع، اما تا بخواید بگید خب چیکار بکنیم، اصلا علم برای چی میخوان؟ برای یه جور گذر تنظیم زندگی دیگه. تا علم میخواد به افق کاربرد برسه همش میشه اعتباریات. چرا؟ چون تو فضای ما با اعتبارات داریم زندگی میکنیم. ببینید اون مقاله اعتبارات علامه رو اگه خونده باشید، شروع کار شما اصلا میخوای هر کاری بکنی باید یه باید اعتبار کنی، اصلا میخوای اقدام بکنی باید اعتبار بکنی.
چرا اصلا داری بچه ها دوره طبیعی هم مقام کاربردش دوباره همش اعتبار میشه دیگه. مثلا میخوای باید تب استفاده کنی، پس فیزیک استفاده.
خب اونجا که داری اونجا من گفتم بودم یه حیث های اعتباری داره، خودم گفتم که اینایی داره ولی اوناش خیلی کم رنگه، انقدر مرزش با واقعیت کمه که شما توجه نمی کنی یه اعتبار کردی. ببینید شما که این روشی که به اسم در واقع در پیش گرفته، الان میگم که با این روش خواسته کل اعتباریات رو حلش کنه تو علوم چیز، شما گویی همه اعتبارات شما جابجا کردن یک کشف واقع. مثلا شما دیدی آب در 100 درجه میجوشه، این یک گزاره واقعیه، بعد گفتی که آب جوش میخوای 100 درجه حرارت بده، درسته اعتبار کردی باید 100 درجه حرارت بدهی، اما این باید شما عبارت اخرای این است که آب در 100 درجه میجوشد، یعنی اعتبارات اونجا خیلی سریع از تغییر شکل یافته. آیه مصباح راه حلش برای اعتبارات ذرات بلقیاس علم غیره دیگه، ذرات بلقیاس علم میگه آقا همه اعتباریات ضرورتشون ذرات بلقیاس علم شد، ذرات بلقیاس علم دیگه اعتباری نمیشه، میشه واقعی، کشف میشه، ذرات بلقیاس علم قابل کشفه، جعل نیست. ببین اعتبار این است که جعل بکنی ما یک چیزی رو. شما اگه تونستین همه اعتباراتو برگردونی به ذرات بلقیاس علم، تمام حوزه اعتباریات شما از جنس کشف میشه، برای اینکه حوزه مستقلی ندارید. حالا من تو فضای حوزه یه چیز همون طبیعی مثال بزنم، علوم طبیعی شما مثلا تو طب عمدش اینه، برای همین تو طب اعتبار احساس نمی کنی اصلا، میگی مریضی این میکروبه اومده میخواد این میکروبه دفع بشه، این یکی رو بخور، این بخور یعنی این میکروبه رو نابود میکنه کار. اما کجا هم تو حوزه علوم طبیعی کجا یه دفعه شما رنگ و بوی اعتبارات پر رنگ میشه؟ توی مهندسی ها، تو مهندسی ها که من گفتم کلمه تکنولوژی به یه معنا علوم انسانی هم تکنولوژی، این موضوعه که آقای پایا میگیره خیلی نرسته هم کنه اون افرادی که ایشون میگه من قبول ندارم، ببینم اصل ایدهش حرف غلطی نیست. دقت کنید تکنولوژی ها بیشتر از همه تو مهندسی ها میکنند. مهندسی چیه؟ شما مثلا معروف‌ترین مهندسی که همه باش سرکتانی ساختمون سازیه، بنایی، معماریه. ببینید یک آدم بنا معمار اینها باید حدی از قوانین فیزیک رو بلد باشه که بدونه دیوار چجوری وای میسته، سقف چجوری رو دیوار وای میسته، چجوری ما دیوار رو وسطش خالی کنیم میشه پنجره نمیریزه اون بالاییاش، و انواع قوانین که موجب میشه که ساختمون برپا بشه. برای همین شما نمیتونی معمار باشی بدون فیزیک دونستن، درسته؟ در این حال شما ممکنه ساختمون رو یه جور بسازی، این آقا میاد ساختمون یه جور دیگه میسازه. برای چی شد؟ یعنی ساختن ساختمون با اینکه به یه معنا ضرورت بلقیاس للغیره، به یه معنا اعتباریه، جد، یعنی شما این شکل رو طراحی کردی. الان انواع ساختمون رو میسازن دیگه، یعنی از مثلا تو تب اینجوری نیست، ببین چقدر فاصله پیدا کرد با ته. تو تب شما میگه آقا یل علاجی هست، این علاجه اگه سه تا علاجه به خاطر که سه تا عامل مختلفه که هر کس روی عامل دست گذاشته.
بهتون چرا اینجا اونجوریه؟ یعنی که مثلا بزن ایشون چون مزاجش اینجوریه درمانش باید اینجوری باشه؟ من چون مزاجم
مزاج باز مزاجه کاملا واقعیه، یعنی مزاج یه امر واقعیه، ما به ازای این دواش هم یه امر واقعیه، ببین اختلاف اختلاف سلیقه‌ای نیست، اما تو معماری به وضوح اختلاف سلیقه‌ای رو می‌بینید شما. با اینکه چی؟
شما قبل از اینکه به اینجا میرسیدم که مهندسی رو به انسان فرمودی،
روی خودکار نظام شده نوع مهندسی و نوعی خلاقیت و
مهندسی یعنی چی؟ همه تو کلمه مشترک لمسی نه اینجور من دوشان مهندسی چیه؟ اتظار خلقت مهندسیه این جمله یعنی چی؟
اعتبار از عدم بر مبنای حقیقت
چی؟
اعتبار میکنیم یک شکل رو خلاقیت ازش به خرج میدیم یک
مهندسی که معنیش این نیست
نقشه میشه
نقشه مهندسی مؤلفی داره مثل نقشه اعتبار از عدم لزومن نیست ما این شما دارید بخوام ببینید شما الان دارید به یک کلمات خیلی فضای تشبیهی دارید برید جلو مهندسی یعنی چه من مهندسی گفتم و تو مهندسی ها اون نکته ای که در تفاوت مهم بشون که پزشکی داره این است که هم پزشکی هم مهندسی کار از باید اما تو فضای مهندسی شما به وضوح حضور سلیقه رو نقل می‌کنید داره وارد میشه
خب
کل عالم خلقت هم همین سلیقه در میتوانم خلقت سلیقه خلقت تو فضای نظام چیز که قائلی که اشیاء فضای سنتی اون که میگن آقا نظام اکثر غیر از این فرض نداره سلیقه نیست
لو تعالی توی
ببینید که انواع اقسام از جهان ها میدونی انواع اقسامش به سلیقه متفاوت شده یا به متن واقع متفاوت شده
اینو
حالا اول کلامه خب اول کلامه نمیدونی روش بگی این اون است ولی شما تو معماری ها به وضوح میفهمی که به وضوح تو معماری ها میفهمی که با سلیقه متفاوت شد با اینکه همش رو فیزیک سواره من گفتم اینا حوزه‌های علوم طبیعی فهم کنم نمیخوام فعلا وارد اون بادی بشم اما من خودم در ذهنم موقع این نبود الان دارم این موضوع رو شروع میکنم چه جور کنم که من چون موقعی که داشتم بیشتر تو فضای فلسفه علم کار کردم جرنه فلسفه علم عمدتاً ناظر به فیزیک نه حتی ناظر به تکنولوژی چون ناظر به فیزیک بوده خیلی ادبیات کشف واقع توش پررنگ بوده اما شما هر چی بیایی به حوزه علوم انسانی نزدیک بشی هر چی حوزه علوم انسانی نزدیک بشی اینا ادبیات اعتبار پررنگه اون نکته علامه اینه میگه نیا کنه شما میگه باید بعد بیا تو زندگی انسانی میگه تا میخوای زندگی دعواتون میشه بعد شما اعتبار مثلا این مال من یا مال توه ملکیت میبینی بعد اعتبار ریاست میبینی بعد اعتبار قانون می‌ذاریم بعد اینا همش حوزه اعتبارات دیگه بعد نگاه می‌کنی می‌بینی علم‌هایی که تو علوم انسانی داری اقتصاد سیاست حقوق نوشتن دیگه مدیریت که با هم ریاست بذار علوم انسانی چه داشته خب در مقال بله روانشناسی جامعه شناسی حالا اگه تو علوم انسانی ذهن شما خیلی زوم کرده باشه رو روانشناسی خیلی شما همچنان تو کشف واقع فکر میکنید چون روانشناسی بیشتر با شناخت یعنی به پزشکی نزدیک میشه درسته؟ ولی اگه تو همینجا شما گفتم این توجهی که برای خود من رخ داد بیافتی تو واده جامعه شناسی با اعتبارات بشه در سر کار بره تا با امور با بشه تو روانشناسی میگه افسردگی میگه اضطراب میگه نمیدونم اینجور شده میگه دیگه این همش یه حالت نفسانی موجوده دوباره خیلی از جنس کشف واقعیه ولی تو جامعه شناسی با چی شما سر کار داری؟ تو هر پدیده سر کار داری یه اعتبار انسانیه چون جواب هم شدت متفاوتن بر همین است که من اومدم تو حوزه علوم اجتماعی تازه چشم باز شد که بابا حوزه علوم انسانی به شدت حوزه اعتباریاته بعد دیدم آقا از مهمترین رشته های علوم یعنی شما تو رشته علوم انسانی تنها رشته ای که وجه اعتبارش خیلی کم رنگه روانشناسیه که اتفاقا تو سنت ما سابقه داشته علم النفس که علم النفس کجا بوده؟ زیر طبیعیات که طبیعیات کدوم حوزه است؟ حوزه واقعیت همین چی شد؟ حالا مشاوره علم اینقدر علمیست که روانشناسی وقتی شما رشته های علوم انسانی خواهد بشمارید مشاوره از زیرشاخه های روانشناسیه اونی که رشته اصلی روانشناسیه ما حرفم اینه منتها من میگم این دارم سابقه خودم میگم که برای شما مبتلابه چون ماها تو سنت خودمون علوم انسانی هم که داشتیم علم و نفس بوده که علم و نفس هم باز واقع نمای خیلی توش پررنگه همش در دقیقه مشدود کشف واقع حالا اگر نفتی تو وادیه ببینید وقتی شما ملکیت اصلا تو ملکیت کشف واقع ندارید ملکی آقا این مال من از کجا برم واقعش رو پیدا کنم واقعی که باید چه فرقه؟ با اینکه آب دستر درجه آب بجوشون با ملکیت بودی چقدر این اعتبار فرم میکنه؟ یعنی اصلا بگه یه پدیده دیگه جعل محضه اصلا هیچی که واقعیت نیست موقع در دوما زل هم و ماکا میفتریم فقط در دمار اسباب یه دفعه نظام اسباب میرید اسبابی هست نیست من مالک هم نیستم چون ملکیت روز قیامی اطلاعا دارم سر آیی که دارم مال هیچ که نهی در توی لغت مال اینو بگه ولی من به نظر نظام تبدیل جاهی دو به اموال من پسند به قرآن زیاده مال یعنی اونجایی که اعتباریه مالکیت اعتباری چون شما ملک رو برای حقیقه بکن رو برید شما من مالک دستم اما دست جد اموالته یه بودا شما به اینو فکر میکردم اما برای کار قرآنی گفتم دقت کردید اعضای بدن ما جز اموال هست یا نه اگه بذاری تبدیل پولش میکنی بله مثلا این کلیه همو میفروشن شد اموال هم دیگه ببینید توی فضای ما چقدر اعتبار پر رنگه بعد شان زندگی اجتماعی ما اصلا قوامش به مال در این روز قیامت هم مال نداریم مال به این مندر که اینجا داریم نداریم ببینید چجوری گره خورده این اعتبار نه اعتبار بیاد دیگه جنسش کش واقعه مثل این که برو به جشون بار به جوشون خیلی سریع ما هم زرده به دازم میبرش تو واقعا تماش بکنم کنم اما ما رو چیکارش بکنم خیلی هم نظر برسونم؟
نمیدونم ولی این کار همون هم میشه این کار اعتبارش کرد همون آب جوشوندن رو شما اید که دارید اون را صفر میگیرید این سر
میدونم این تیکه اعتبارش خیلی انضباط پذیره من همین اگر یعنی دعما نمیشه یه فرگوش دارم تو همین هم اکسیت ها هست ولی خیلی کشت واقعش بر یعنی اگه میخوام آب بجوشونم حرارت بده صدا نکنم یعنی کاملا شد واقعی نکته این دیگه ما اونجا برای من گفتن اینا یه تیفیه این چیز خطشیز میبینه حقیقه اما اینقدر به چیه حقیقش پررنگه ذهن همه مسئله چیه آقا کشف واقعه ولی وقتی شما هایی شد تو بادی اعتبارات بخوام حالا تو که این همه روزه کشف واقع خوندی تو این کتاب های ما ببینید تو اعتبارات چیکار منظور برسونم تو اعتباره چجوری میشه رفت جلو من اصل راهل هم باز تو هم اینجا گفتم ممکنه بعد بالا شه ولی خیلی خام راهل گفتم تو اعتبار چیکار میکنی وقتی این حرف آقای علامه شهیدی میگن میگن اعتباریا به هدفشه اگه این تونست تو رو به هدفت برسونه اعتبار اعتباری است که تو جامعه اثرگذار میگیره ادامه پیدا میکنه و اگه نتونست به هدفت بذاره اعتبار لغو برای گفتم من اونجا توی خواستم اعتبار رو برگردم به کشف واقعه مدل آقای مثل ما نرفتم مدل خودم گفتم که اون اعتباریات برمیگرده به علیت غایی هر جا غایت ما واقعی بود ممکنه باید واقعی داشت بیدیم باید جمعی داشته باشیم هر جا قاید ما واقعی بود بیدیم کشف واقعه داشت در بیاریم مدل این همچنان خیلی خامه برای حل مسئله
اینکه فضای غرب جامعه شناسی غربی هم میگومن نه اینکه میگومن حتی شاید بگیم بخش اعظمش هم روی کردار اعتباری نباشه اینجا بخش ازش روی کردار کمی و نمیدونم
همون فضای کمی ها شرکت داریم نکته ما این است که اساسا بررسی پدیده های اعتباری دارن حتی تو روی کرده کمیش یعنی اصلا فضای جامعه اولا اختزای نمیدونم هیچی نداریم اما اختزای اولی شما بگه چند نفر طرفدار این نظام هستید؟ این نظام میماند یا نمیماند؟ اصلا خود نظام، نظام سیاسی مدرم نظام سیاسی اعتباری افراد قبول دارن ما اصلا ببینید بردی کمی میکنن پرسش نمایی که بور میکنن اول پرسش کمی میکنن پدیده های اجتماعی عمدتاً اعتباری هست الان بگرم این پدیده اجتماعی غیر اعتباری رو جدا کنید نمیدید پدیده اجتماعی بگوید در اعتبار نباشه دوش نمیدید مثلا گفتم افسردگی به اون پدیده فردی چون که اعتباری اضطراب اضطراب یه امر حالا پدیده اجتماعی غیر اعتباری چی میخوایم مثلا بگیم اون طلاق میگیم خب پدیده اجتماعی اعتیاد اعتیادی که محل بحث صرف استعمال مواد مثلا اعتیاد که اینا احساس بکنه واقعی باشه و شما میگم اعتیاد محل بحث صرف استعمال مواد نیست حالا استعمال مواد پررنگ حالا گشتم یه مثال پیدا کردم که واقعی باشه اسمش و شما اعتیاد خانواده همه شما دیدید به شدت پدیده اعتباری شما باید با بررسی کمی میفهمید تعداد آمار طلاق مؤثر است اعتیاد روی طلاق مؤثره روابط بین اعتباری
شما فهمید که اعتباریات کشف از واقع نمی کنه میخوام اعتباره نه دکتر مکانیسم کشف واقع نیست، بعد مکانیزمش خوب تعامل میشه. من با روش علیت واقعی خواستم برگردم به کشف واقع، اما خودم میدونم که زیرابی رفتم. یعنی خیلی فضایی
بینش هم خواست این اشکالی بگیریم به این علت بینه و تو دورم قبلی برگرده. خب مثلا خیلی از این کتاب های فلسفی که الان داره نوشته میشه، مثلا چه تعلیم تربیت، چه جامعه شناسی، چه مثلا کتاب دیگه اروشتوی داره نوشته میشه، مثلا مثلا که فرمودی دارن به اون نگاه علیه فقط نگاه میکنن و غالبا بعد از بحث‌های مبسوطی که توی مقدماتشون دارن تهش نتیجه گیری میرسن به اینکه باید تحصیب کنیم، باید تقوی رو بریم بالا، مثلا به این اهداف تربیتی، به این اهداف جامعه شناختی، به این اهداف علوم شناختی، به این گرفتار شناختی، به اینا برسیم. چرا؟ چون در اون قاعده دارن تمرکز میکنن، در حالی که ما اگه بیم اون نگاه طبیعی برگردیم، یعنی از این اعتباری خارج بشیم، اعتباری کم کنیم و برگردیم اون بحثایی که خواهیم علوم انسانی رو یه مباحث به صورت باید و نباید پیش ببریم، به صورت هست و نیست بخواییم پیش ببریم علوم انسانی رو، مطالب خیلی بیشتری بتونیم
یه
مطلب بریم. حالا یه مثال خیلی سادهش اون کتاب مقایسهش بخوام بگم، مثلا کتاب تعلیم و تربیت مثلا آقای بهشتی رو آقای داوایی رو فلسفه تعلیم و تربیت نوشتن و کتاب های مشابه تهش همین راحت به رو تنها راهکاری که کتاب هاشون باشه خط میشن به تحضیب و ایناست با توجه به همون قایت، همین فقط میتونم بگم. ولی مثلا ما اگه برگردیم به مباحث نفس، مثلا اونجایی مثلا مولا صدرا میاد میگه اراده ما تابع اون مرتبه وجودی، یعنی هر مرتبه وجودی با توجه به اون با توجه به ادراکی که داره چنین اراده ای میکنه، یعنی مراتب افراد فرق میکنه، اراده هاشون با توجه به آگاهیشون فرق میکنه. خب اگر حالا یه سیاست گذار به جایی که فقط چشمش به ما قایده باشه، بیاد چشمش به توجه چشمش به این باشه که آقا یه جامعه افراد مختلف
مورد مثلا شما سوالش دارید اینقدر ساده میکنی اصلا اینجوری نیست.
واسه اینکه شما میفهمید که ساده تره، ما یه قایت بذاریم اون وقت
من گفتم قبول ندارم حرف الان نمو گفتم من قبلا اینو گفتم الان قبول ندارم اینا خیلی ساده انگارانه بود، ولی ما شما به مراتب از ما نه ساده
انگارانه
بود ساده تره. نه اصلا نه اگر بفهمیم اعتباری ها چجوری داره رقم میخوره
نشناخه
شناخت اعتباری ها چیه. ببینید من اینجا گذاشتم ملکیت هم اعتباریه، خیلی مهمه ملکیت هم اعتباریه، یعنی قانون عرضه و تقاضا داریم یا نداریم؟ قانون به معنی کشف واقع. سوال
خب بخش نه تو هیچ بحث علی بحث شده که اینا پشتوانه شون حکمت نظری هست تا افسار هم راست
اینا بحث انتزاعی است که شده. ببین تو میدان عمل اگه اینه الان اقتصاد حل ما اقتصاد داریم ببین شما وقتی قابل از دعوا یعنی خودرو تو ایران مثلا خودرو تو ایران عرضه رو 100 برابر می‌کنن تقاضا 200 برابر میشه، میان تا یه سال هر کی هم افتضاح تحصیل اومدن گفتن آقا هر کی میخواد بیاد ثبت نام کنه ثبت نام کردن. حالا ایران رو شهید یعنی دیروز پیز که افتا قرقه ما بود ایران خود رو اعلام کرده که چون تا سال بعد تمریز کرد دیگه چند نفر ثبت نام کردن و خیلی چند سر هزاری ثبت نام کردن. خب گفتن خب همه دیگه گرفتن ایران خود رو گفتش که آقا من دور دوم ثبت نام نمی کنم چه ندارم دیگه ماشین. یکی فامیلی ما دیرفایی داشت تو خونش میده بود گفت قیمت ماشین ها 50 تومن 50 میلیون رفت میشه. چرا؟ چون ایران خود رو گفته من تا سال بعد ماشین ندارم. وای همه که ثبت نام کرد عرض تقاضا کجا رفت؟ ببینید نکته من اینه آقا فضای ملکیت امر اعتباری صرف امر واقعی نیست که آب دست در درزی میشه آبویدشون ببینید
بچه‌ها. ببینید شما خودتون هم اشاره کردید که گفتن که علوم انسانی تکنولوژیه. خب حالا
من ندارم قبول دارم
نه حالا
میخوام بگم که تکنولوژی خیلی بیشتر نزدیک
تا به حالا به تکنولوژی نزدیک باشن که بازم واقعیت دیگه. حالا
من تکنولوژی واقعیته. من مثال دارم در تخیل مثلا میگم معماری ها شما حضور سلیقه برای شما خیلی واضحه نیستش؟ در این اینکه معماری ها به شدت میامند علم فیزیکه
چرا یه گوشی میزنن این تکنولوژی دیگه همه همه یک
چیز میدونم اما واقعا این گوشی ها انواع نداره که اگه سلیقه ها مختلف بود سلیقه یعنی اعتماد یعنی هیچی تو واقعا نداره سلیقه ندارم از سلیقه اینا دلم خواسته خوشم اومده شما خوشم اومد آب تو صد درجه بجوشه معنی نداره، اما تو اعتباره چی رو خونده؟ ما خوشم بیاد موبایل ها رو اینجوری بزنم.
نمیتونید بسازید اینجوری
ساختن همچون که دلت بخواه میسازد.
استاد شما باید موبایل قول و مخالف رو نقل بکنید، خیلی ساده سازش بکنید.
ساده رو کنم میگم توجه دارم میگم و برای این مثال معماری رو دارم میگم تو تنوع معماری ها شما تنوع کشف واقع میبینید.
همین اصلاف الان ما یه بحثی که هست، الان ما هزاران مدل شاید برای معماری بتونیم داشته باشیم، ولی اون واقعی که رخ میده شاید کمتر از ده مدل باشیم.
چرا هزاران مدل رو شما فرای اون فقط بیارتون هزاران مدل میاره رخ میده؟
نه یه سری بحثای دیگه، مثلا شرایط اقتصادی مردم، یا اکثر مردم توانه مثلا
یه لحظه میگه شرایط اقتصادی، اقتصاد یعنی ملکیت، ملکیت یعنی اعتماد، اعتماد یعنی که شما ببین فضای اعتماد چه بلایی سر ما میاره در مقایسه با واقعیت. ببین شما تو واقعیت آب در 100 درجه میجوشه، با حرارت میجوشه، اما ملکیت من فقیرم یا پول دارم، من فقیرم یا پول دارم، کاملا به احساسات اعتماد ما داره گره میخوره. شما میبینید این من توی محافظت درک کنید این تفاوت اعتباره چی برای سر ما میاد. افغانستان رفته بودم اونجا، اون که در میگم سال 80 بوده ای بود، بعد اونجا یه کسی اونجا من بود گفتش ما خیلی حاج میرفتن مکه و خیلی بیشتر از آمارای رسمی، بعد اون گفتش که اینا همین که پول رفتن مکه داشته باشن خودشون مستطیل بودن. تو ایران شما خونه نداشته باشه خودتو مستطیل نمیدونی. ببین من مستقیم مثلا آدم به مفهوم پولدار و فقیر، من فقیرم یا پولدارم؟ توی این کشور میگه اگه خونه نداشته باشم فقیر، من غیر مستقیم هم غیر پولدارم. توی این کشور میگه همین که اینقدر پول داشته باشم پولدارم. ببینید شما وقتی شرایط اقتصادی، شرایط اقتصادی، شرایط نظر ملکیت، شرایط نظر ملکیت امور واقعی است یا اعتباری است؟ نمیگم واقعا هیچی نداره، اصلا اعتبار همش واقعی است. سوال خلاصه من این باشه که من مالکش بشم، اما میخوام حواس باشه خلاصه مالکی ملکیت یه به اعتباریه که اقتضای اعتباری یه مؤلفه‌ایه که ما رو مؤلفه کار کنیم. ببین آقا اینه، ما میخوایم سریع مسئله حلش کنیم، سریع کنیم یه جور اعتبار بندش رو واقعا پیدا کنیم. میگم من بند اعتباری رو به واقع پیدا کردن گفتم حل شد دیگه رفتم کنم وارد حوزه جامعه شناسی شدم، اما حل نشد، سر خودم کلو گذاشتم. در درما برسونم من خواهی دردهای منتقل بشه، وگرنه خودم گفتم تو که دارم این مسئله زیرابی رفته است. ولی شما توجه کنید تو حوزه علوم انسانی به شدت با اعتباریات سر و کار دارید. بعد اون که من گفتم من شیف کردم از فلسفه، با خاطر اینکه فلسفه به شدت شما برای سر واقعیات به درد زندگی نمیخوره، اما فقه به شدت شما دست رو اعتباریات اینقدر اعتباریات پرننگه که یه عده میفتن فکر کنن همیشه تعبدی، یعنی غیر منطقیه. اعتباریات که شما بی تعبدی، تعبد یعنی چی؟ یعنی یک چیزی از ما نمیدونیم، تعبدی نمیفهمید تو فقه. آقا تعبد واقعا تعبدیه؟ نه خود من این استاد داشتیم یه استاد داشتیم این مثال خیلی بگشه من از این مقربت هم دیگه کلن هنگ کردم فلسفه رو، یعنی بشون به شدت میگفتش که چی تقریبا مشیش اینه، نگم همیشه مشیش اینه است که تقریبا دارم بگم تعبد بایی نداریم، همه قواعد معلومه، ضوابط معلومه، یه چیز خیلی عجیب غریب میشه الان دارم برای من معلومه دیگه، کافر کهی دیگه فضای فکر به شدت احکام تعبدی هم. بعد تو یک کلاس هم یه بحث داشت بود که عمده احکام از جنس ارشادی میفهمید تا مالایی. بعد از جمله این مثالا تو کلاس مطرح شد، معروفه که هم میزنن دیگه، مثال اعمال دیگه که انگشت رو بپرسد به مصادق مثال چیه؟ یه انگشت معروفه دیگه، مثال میرون دیگه که یه انگشت اینقدر، دو انگشت اینقدر، سه انگشت اینقدر، چند انگشت کمتر میشه. این من آیت الله خوبی هر وقت ما مثال بزنم که آقا تعبد و نبوز تعبده، آقا شروع کرد ایشون چند تا قاعده فقهی مختلف که دارم بذار این تعبیری بود ولی استاد اول درسش خوب نخونده بود، اگه درسش خوب خونده بود نمیگفت انگشت چهار رو اینجوریه. بعد شروع کرد چهار پنج تا قاعده فقهی رو کنار هم گذاشت، معلوم شد که آره واقعا نباید این نجیبی رو کرد. در اینجا منظور معلومه نکته ای که من دارم میگم این تیکشه، نمیخوام که با هنگ آبه ایشون رو این فضا خودم که درکیه که چون توی درک اینقدر اعتباریاتش پررنگه ما با کلمه تعبد سریع پرنده نخواهی مگیم ولی خود این تعبده نشون میده که فضا به شدت اعتباریات حضور دارن توش ولی تعبده من تعبده بعد توی اعتباریات مفصل بگم که این نکته شیار خلاصشو بگم این که داره برای جلده ببینید اشتباهی که خیلی افراد میکنم تعریف حوزه اخلاق و فرد اینه که شما یه بار میگی که راستگوی خوب است من این گزاره رو واقع نما میدونم یعنی که این گزاره برای واقع اعتباری نیست واقعا خصلت صداقت خوبه برای انسان ارسطویی بگم بهتر بگم شجاعت واقعا خوبه ترسو بودن واقعا بده روی ترسو بودن خصلت دیگه من دارم معلومه این را من کاملا امر واقعی میگم از این واقعیت ما در آوردیم یه امر اعتباری باید راست گفت این واقعا این جمله اعتباریه چون موقع شد دروغ بگیم امر اعتباری تخلف پذیر بشه به روح به صورت تخلف پذیره اگر آب را صد درجه حرف ندهید باید بجوشد باید میشه تخلف برداره ضرورت عینیه ضرورت عینیه دست تو نیست اما امر اعتباری باید راست بود دروغ مثلا یک تفاوت مهم اعتباری و اینیه ما خیلی اصلا فکر میکنیم اعتبارات شاره اینجوریه در حالی که اعتبارات شاره میدونی چجوریه که میکنم پیشگیری بود اعتباری در هر زمان بشه در بعد اون فرق کار کنی کار فرق مدل اعتباری چجوریه نیمیگه با یه مثال دیگه بیارم آقا راستگویی خوب است نجات نفس محترمه خوب است اون برش همیشه دروگوی بد است یعنی مقابلش کنی میدید دروگوی بد است حالا اگه این دو من تضامن شد چی میگی؟ تو اینجا راستگویی بد است باید فیلت اینجوری خیلی بیشتر از اینه یعنی اعتبار اشاره اینه 50 تا 100 تا خوب هست واقعا 50 تا 100 تا به مثال دارم بد هست واقعا بعد از اینها برایندگیری میکنه تو برایندگیریش میگه باید این کار بکنی که بایده هیچ جوری نمیتونید ما همیشه باید تک عاملی تحلیل کنیم بخوری زمین آقا شراب حرامه چرا به قاطعی که مست کننده است خب یه قطعش که مست کننده نیست شراب حرامه چرا چون عقل رو زایل میکنه خب یه قطعه است که عقل رو زایل نمیکنه چون یه قطعه شرابه حالا قرآن چی بود میگه این نکته خود قرآن ترجمه داده بشه خود مدل پاسخ قرآن یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس آقا شراب باعث تند شدن شریان خون میشه شراب سلول مغز رو فعال میکنه توی بحث قبلی بخورید انواع خواص مثبت شراب
کلی هم
آقا شراب بخور نه نخورید میگه اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما اگه من اعتبار حرمت کردم چون یه فهمی تعبودی، تعبودی یعنی چی؟ یعنی یه قطعش هم فرامان چون مسئلهش ضرور عقل فقط نبود یعنی 50 تا 60 تا چه تعداد، نمیدونیم چه تعداد منافع دارد اسمش هم یه به منفعه رو بود گویی یه بدی دارد، یه منافع برایندگیرش این است که یه قطعه رو نبود
آقا بشن، چون یه بحثی ها
ببینید فقط بشن، قردش ها سوال کنیم آقا فقط این توجه برم بگم اعتباریات یه مکانیسم بسیار پیچیده داره کم مکانیسم رو باید این سرابش نمیتونیم به سکولت بگیم خب اعتبار این علت خواهی اعتبار یعنی که اعمال طبیعی نه اعتبار اینجور نیست اعتبارات انسانی حاصل ده ها صد ها مؤلفه است این ده ها صد ها مؤلفه رو چجوری باید باید تحلیل کنیم که بدونیم که اعتبار رو کجا می انجامه
کیفیه دیگه اینجا کیفیه سنجه هاش خیلی پیچیده تره باید از منطق فاضل نیست
و ده ما من بده بگم فقط من از یکی شد من فقط اینو بگم بگم مسئله اگه اعتباریات تو حوزه دانش های مدرن دانش مهندسی بگیم این تو ذهنش ها پررنگ بشه و هم میبینید که آن بحثه این محیطی فلسفی میگه کشف واقع در سر خون شیره این مالی که بحث نکنیم در همین است که گفتم وقتی شما وارد وادی فقه بشی خوب میفهمید مسئله روز مردم حل کردن چقدر مکافات داره مسئله مستحدثه فجر رو اونایی که فقیهن میتونن مسئله مستحدثه رو بفهمن که این پدیده که رخ داد بانک حلاله یا حرام؟ حرام، حلاله نداره معلومه. یا آقا جون مسئله مستحدثه، یعنی شما بفهم نظامات اعتباری متعدد اجتماعی حمایت مختلف در برای انسان همین رو بفهم، حالا باید برایندگیری کن. با چی برایندگیری کنی؟ یه بالی مفصلی
ببخش آقا. اینجا ببینید الان ما یه حکمت عملی داشتیم، حکمت عملی رفت تو غرب شد علوم انسانی. اون ما حکمت عملی ما از دو پایه دو تا جنبه داشته، یکی قانون‌های اخلاق بوده، یکی تدبیر بوده. تدبیرش نمیشه گفت
تدبیر کلش بوده تو تاریخ ما.
چرا بوده بابا؟ این هر تو اون زمان تو کشور
یه کتاب اسم ببر
حکمای اصلا کشور تدبیر
کرده، یه کتاب اسم ببر نشون میده بوده، یه دانش میگه بوده. من میخوام یه بار یه حرفی هست ما برای کم نیاوردن در واقع قضیه بده. اوه ام سه شاخه داشت، حکمت عملی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. خب بله تو دستبندی رو داشت. پنج تا کتاب از یک کتاب، پنج تا یک کتاب تدبیر منزل اسم ببرید.
مثلا مجتهدین ما در زمان قدیم در همون قاجار همون صحابی داشتن کاملا جامعه رو
برسن مجتهدین ما اصلا اصل حکمت عملی نبودن. این مقالطه است که توسط معاصرین ما اساتید ما در انجام شده باشید از مقالطات. مجتهدین ما اصلا با فلسفه چپ بودن شدید، فلسفه هم اهم از حکمت نظری عملی. ببینید این وادی هایی صدره خط میشه، حکمت عملی میراث ارسطویی من گفت دستی ندیه گوشتم بگاه عمل تو فضای اسلامی فقه اومد جلو، فقه اصلا کاری نداره با حکمت عملی. از فقه های ما چند تاشون میرن بحث حکمت عملی بخونن؟ من فقیق به فقه های ما نگه، ما از شیخ طوسی بگیر تا امروز چند تا فقیق داری که از اون حیث که فقیه کتاب داره حکمت عملی نمیشه باشه؟ بله فارابی را این باید عملی خورده
داشت، تدبیر نمی کرده که شهر رو یه متحدی شهر
تدبیر می کرده اما نه با حکمت عملی. شما یه حکمت عملی بگو یه فارابی کتاب تو حکمت عملی نوشته، حالا خواجه نسل نکسوی نوشته چند تا از این حکمت عملی و تدبیری در افتادی ها شون
داره؟ من عرضه من این بود حالا تدبیر رو حالا
شما خواهد
نه
کلیشهیه تو ذهن ما بخواهیم خیالون راحت کنیم. آقا قرد از این گره کجا قرد از این گره؟ قرد دین رو کنار گذاشت، وقتی دین رو کنار گذاشت برگشت به ارسطو، برگشت به ارسطو که من با عقل خودم میخوام کار بکنم. اینجاست که حکمت عملی مدرن شکل گرفت. حکمت عملی مدرن انکار دین بود.
ما قانون‌های اخلاق داشتیم.
قانون اخلاق اون اصلا تازه اخلاق
اونها برای قانون‌های اخلاق بودش کنار.
چی رو گذاشتن کنار؟ نه تو آخرشون گرفتن.
اونا فقط همین تدبیر رو جمعه تدبیر.
چی گفتی گذاشتن کنار؟ الان شما رو حوزه اخلاق تو در چرا پیشرفتن؟ ببین یه محرف هم نه، یه برداشت های کلیشه‌ای از برد های خیال خودمون رو باید کنیم. ما خیلی داریم نه اینجور نبوده، چون تطور اصلا پیدش اولویزه تو قرد آقا اقتصاد چند سال تو جهان پیدا شده؟ حقوق چند
سو؟ ما منظور قانون های احمق اون چیزایی که خداوند برای خداوند دو جور قانون داره، یکی قانون برای اداره کل جهان، یکی قانون های برای اداره خود انسان. و این ها قانون های احمق
این قانون های اخلاق قانون فقه فقه با اخلاق فرق داره. نه علم فقه دوست میراث خود بود، علم فقه با علم اخلاق دوتا علم دیگه علم بوده. چون ابن نوسیوی و فقیه میدونه یه عالم اخلاق شیخ طوسی رو نه متأخر شیخ انصاری رو فقیه میدونه یه عالم اخلاق فهم باشه دو تا وادی مستقیم بوده. عالم اخلاق فقط برای تو سنت اسلامی دارن کرد، برای یه توصیه شخصی بودن. بله مدیرت اشاره دست فقها بوده و مقداری بوده و خیرش هم نبود. یه قانون حتی اونجا قد حکومت انحرافی اسلامی دارن میگم ها خلاصه دست فقها بوده، یعنی خلاصه قاضی قضات فقیه بوده ولو ابو حنیفه باشه. نمیخوام فقیه منظور فقیه مثبت نمیخوام بگم ها یعنی چیه و اینا. یه حکومت ها با فقها زندگی شروع کردن نه با حکما، نه حکما میگشتن میکشترشون ابتزاد در برفت و که حک اینا واقعیت مهمه. ببین کی توی چه بود؟ میرداماد که موندش بسط میدان به خاطر اینکه فقیه بود داماد ابن شاه عباس بود، یا به خاطر اینکه فیلسوف بود اعتبار میرداماد که میذاشتش تو شهر بمونه شیخ رهایی بوده که مونده علمای مجلسی
هجمونش
فتفا داشتن چون فتفا داشتن هجمونش یعنی اصلا فضا شد فتح حکمت عملی نبود. اون حکمت نمیش معلوم دا سکت میر دواز که یعنی من بالا میدونم واقع گرم یعنی مرداز در رو میر دواز خواب دید گوه من هم حرفای تو رو میدارم چرا من تکفیر میکنم تو رو چیز میکنم سر تحقیل بگم تو من یه جور حرف زدن کشی نفهمه. یعنی میر دواز اگه فلسفه حرف زد حکمت حرف زد برای مردم حرف نمیزد یه جور میزد نفهمد. اونجا که میخواد برای مردم حالات دادن فتوا میداد، کار فقهی میکرد. ببین خب اینا چیده یعنی بستر به تاریخمونو ما میدونیم که فارابی حکمت عملی کار کرده خدا به درش بیان بعد فکر میکنیم ما میراث از این حکمت عملی در تدبیر جامعه موثر بوده نبوده میگم فراز واقعه اینه دارم میگم نبوده نمیخوام حکمت عملی به درد نمیخوره ما ذهنیت رو داشته باشیم چون یک از علتش اینه چون غالب کسایی که با فضای غرب درگیر شدن به علوم غرب درگیر شدن سابقه فلسفیشون پررنگ بوده آقای مطهری آقای مصباح آقای پارسانی آقای جوادی آمد اینا اینا غالبا از روی فلسفه خود من از روی فلسفه رفتیم به سر دارم چون فلسفه اصلا علم مادره چون علم مادره توجه میکنه به علوم دیگه فقیه علم مادر نیست و این فقهای ما ادبیات فقها درگیر نشدن ولی وسط میدان فقها مدیریت کردن ولی میرزا شیرازی که میاد وسط میدان چطور برمیگردونه یعنی خود امام اصلا من قبول دارم این طرف دوستان که به حکمت صدرایی و یا امام فقیه بود با فقه اصلا تئوری ولایت فقیه تو کتاب بیعش بحث کرد
نه ولی میگن که این پشوانش فلسفه پشوانه فقه ما نه خواجه نصیر همون دستگاه چیز رو دستگاه سینا رو وارد تفکر شیعه کرد
واقعا خواجه نصیر با فلسفه با شرح تجریش اینا رو وارد کرد خوبه ببین تاریخ بخونید آخ به صدا خیلی خوبی دارید خواجه نصیر مهمترین کسی که وسط میدان بود خواجه نصیر چقدر با دستگاه فلسفی و حکمتیش وسط میدان بود چقدر با نبوغ شخصی خودش
آخ ببین دستگاه فلسفیش مستقیما نمیاد که دستگاه فلسفیش استفاده میکنه برای غنی کردن فقهش پشتوانه اونجاهایی که میخواد
علامه طباطبایی به عنوان کسی که هم تو فقیه بودنش هم تو فیلسوف بودنش مول نمیره به شدت اصرار داره تفکیه اوضاع به قاطی نکنید یه علامه خیلی اصرار داره یه فلسفه محل فلسفه هست اصول محل اصوله جای خانم خیلی پرنگ میشه دیگه دیگه نگید علامه مکرر تذکر میده که احکام فلسفه اصول قاطی نکنید توی فلسفه میخوایم قرآن نمیگرد تو نهایش یه بنایه نمیگرد
اینجا که شما میگید خیلی دارید به تفکیکی
نزدیک اون نزدیک بشه حتما نه 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 اونجا بشه
تا اگه اون طرف خیلی طرفدار زیاد داره خدا جواب بیاره
خب میدونم اینا گفتن شاهد بیارن ببین یه خودش آدم خوبیه ما اینا چون آدم خوبی هستن بزرگن روی سر ما هم هستن جمع خودم جمع گیری کردم ولی خب الان نگاه کنید میگم خب بلاص عینی خود امام کجا ببینید کجا امام کد داده برای اندیشه‌هاش به مرتضی بله گورباچوف تو نامه گورباچوف میگه ملحد رو بخون چرا گورباچوف ملحد رو بخون به خاطر اینکه به آدم ملحد که نمیتونی از فقه بحث کنی اون اختزای آدم ملحد اینه که برو بحث عقاید عقیدتی بخون ولی شما تو امام بیاید یک چرا رفتی از تو خود اندیشه های امام خودش جایی بگه آقا من این اندیشه ها از سر رو
بگم آقای مصباح اگه این فلسفه داشت میتونست در مقابل این تهاجمی که
در مقابل تهاجم نسیم فلسفه یه مقابل علاوه تا بگم در مقابل تهاجم مارکسیستا ها با فلسفه بایستا اما تهاجم مارکسیستا غیر از مدیریت اجتماعیه ما بحث سر مدیریت اجتماعیه
باش مدیریت شما اجتماعی رو میگید که کلا اصلا تاثیر فلسفه نبوده
من اصلا
فلسفه
تاثیر نداشته ببینید نمیخوام هیچ تاثیری نداره این که حرف بی خودیه یعنی خلاص یه متفکر اندیشه‌اش رو همدیگه تاثیر میذاره ولی از خود امام بری سوال کن من براش کردم ببین سوال من به ادای چند سوجی بحث میشه اونجا گفتم بهتری شاهد که نظام ما رو فضای سرطانی سوار نشده اینه که جانشین امام یه آدمی که فلسفه‌اش ضعیفه خودش هم میگه اصلا اهل فلسفه نبود و آیا بعد مدیریت داره میکنه یا خوب داره مدیریت میکنه حالا ممکن شما در نگاه باشه کار نداره بگی کرده ولی انصافا من بردم هر که یه ذره انصاف داشته باشه میگه آقا رهبری آقا کاملا اونی که داشت امتداد داره
خب ببین محمد حسین اصفهانی کمپانی شد فیلسوف بوده دیگه کاملا فلسفهش تو داره تو چی بهش بیاد
دیگه همون جسی از آزار کلش حمله میکنه میگه قاطی کرده کار بعد کرده
بعضی میگن کامنت کار درست کرده
خب میدونم
یعنی ایشون بهتر دستگاهش
بود منسجم تر بود نشون بده یه آدمی ذهن منسجم داره این من خلاص فلسفه من ذهن منسجم دارم من اصلا به شدت طرفدار اینم اما ذهن منسجم داشتن غیر از که دستگاه فلسفی مو بیارم تو فضای فقه هم استفاده کنم کد بدید اگه میگید برام کمپانی کار کرده آدرس بدید بگید فلان جا داره من نمیگم هیچ چیز اصلا نکردم من میخوام این حرف که امروز شایع شده که آقا پشتوانه حکمت اولی اینا من میگم حرفایی است که بیشتر شعاری بر همین است که شاهد هم قبول ندار تعریفی که گروه بحث میشه بهش گفتم من شاید آقا را بودن شاید دیگه بودم بگردید تو کل اینا یه حرف بیارید وسط تدبیر رو در بخوره اما برید سراغ فقها میتون اقتصاد هنوز فقها دارن حرف بزنن برای ما با هم اقتصاد فشلی اول انقلاب برای بانکداری اینا فوق هم بودن یک کاری کردن خلاصه این بانکداری هم جونه
خارج زمان بود که چیز
خارج زمان که اصلا فلسفه اصلا قرار نداشت
خلاصه اینکه نظام مولد نظام کاملا ضد فلسفه است.
استاد ببخشید الان وقت زمان حاضر نوزاری فقه به دادم میرسه یا حکمت الان یه سری ما اینقدر عملی احیا کنن
بران بکنن من توی این زمین
حرف میبارم من به شدت بلایت فردی خواهیم نه میخوام این حرف رو به نظر حالا فکر کنید چون نه من حرف من رو قبول کنید بخواهم که امام که اصلا بحث اجتماعی رو برو کنه بلایت فردی خب چرا اون نماز بگه بلایت حکیم یعنی اصلا تمرکز بحثاش استدلالاش حرفاش باید به خود آقا دیگر رو برید حالا آقا به عنوان یه رهبر جامعه از افراد مختلف مشورت من مثال نمیزنم خود آقا گفته که امتداد فلسفه اسلامی رو ولی انصافا مشورت غلطی است که این آقایون به آقا دادن برداشت من اینو من اون نظر شخصی خودم
میگم خب امام شاگرد آقای شاهبادی بوده خب آقای شاهبادی هم اون شجرات رو نوشته اون کتابای نوشته
کاملا نکته بحث میکنن گفتم خب برید حکمت عملی بنویسید وقت که تلف میکنن فلسفه گفت خب برید حکمت عملی
استاد این آیه حائری یزدی میاد میگه یه جا بهش میگن علم کیه میگه علم امام خمینی چون تو فلسفه از همه قوی تره میتون میگه
شایعه است قبول نکنید اینو علمیت امام ده ها سال بعد از آقای بروجردی مطرح شد اصلا علمیت
مطرح نشده کو اینو خود آقای محقق داماد به نقل دایش میگه
مریدای افراد میان حرف میزنن من نمیخوام خود اینا که بگم شو ببین اصلا جریان بعد چیز بعد آقای طلا بروجردی فضا چیه میدونید یا نه همین دو تا خاطر
بود اینو از آقای کریمی گرفتید شما
بله بله بفرمایید شو نمیخوام خود اینا که اینا رو بیارم پایین رو ولی میخوام که واقعیت چی داره بعد از رحلت آقای بروجردی اینو پسر گلپایگانی تعریف کرده خیلی سایت ها بگذاری نه سیداش بکنید مجلسی بیزنن خونه آقای این دارم خدا این مرجع برچی که الان بی سرپرست شده جامعه کی میپذیر؟ کی برگ داره؟ این چیز طلاب رو بده؟ شهری طلاب رو بده منظور این بوده که کی مرجع میشه دیگه؟ میگه که آقای شریعت نداری گفتش که نصف حوزه با من امام با آقای گلپایگانی پیشنهاد میده که شما را نصفه دیگر رو بردار آقای گلپایگانی من نمیتونم میگه ماها کمکت میکنیم بعد شما تا سال بعدش که سالی است که دو سال بعد که امامو میگیرن بحث چیز همون جریان ها تو اونجا که امامو میگیرن حالا یه از چیز عجیب تاریخ هست آقای میلانی خب مراجعش کردن دیگه آقای گلپایگانی وای میسته پای دیگه آقای گلپایگانی آقای شریعت نداره آقای گلپایگانی وای میسته پای چیز که ایشون مرجعه آقای میلانی که من نمیشناسمش کی گفته تو میگی مرجع میگه من ضمانت میکنم من شریعت نداری قبول داری میگه آره ببین یعنی شریعت نداری تو ذهنیت آقای میلانی تو ذهنیت خیلی ها آقای گلپایگانی آخر نمیکنه آقای گلپایگانی 20 روز بعدش شروع میکنه یعنی تو اون جلسه آقای امام به آقای گلپایگانی میگه آقای گلپایگانی امامو قبول نداشته بر نمیگرده بعدن هم برای اونجا حاضر نیست امضای عجیبه تو تاریخ امضای گلپایگانی رو نگاه کنید برای چیز امام خیلی بعده یعنی زمانی است که مثلا امام آزاد شده یا اگر هم آزاد نشده مثلا فاصله است با همه یعنی میخوام این که بگید آقا امام مطرح من آقای حائری یزدی که اصلا قبل از برنامه بروجردی حرف اینجوری بزنه زمانی که امام جوان بوده امام زمان حائری یزدی آقای حائری یزدی 14 است دیگه امام چند سالش بوده یعنی تازه تو سال 40 42 آقای میلانی اینا قبول نداشتن اینا و سال 14 بگه اعلم آقای چیزه
بله آقای میلانی خیلی به انقلاب زهرم به اعتقاد داشته به امام خمینی اینا
بعدش اون سال 42 یاد تو تاریخ هم همین شد همین اعتقاد بعد راحت اینطوری پیدا میشه
نه وقت این حائری یزدی گفتم پسر شیخ عبدالکریم
خوش پسرش داره که کی تو فقه قبولش داره خودش هم یک کتاب حکمت و بود نوشته کاملا علیه حکومت اسلامی
خدایا
میخوام یعنی شو افرادی رو مثال بزنم
ببین آیه وحید خراسانی اون بحثی که کرد خیلی جنجال کرد
آیه دیگه آیه داره زنگ
خودتون استاد پاسخ من هم